ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة.
در مكتب و
ذلك مما
مجموع مباحث تفسیر قرآن کریم، برنامه از گروه علوم و معارف قرآنی.
ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما شنوندگان محترم رادیو قرآن و علاقمندان به مباحث تفسیری سلام عرض می‌کنیم. برنامه‌ای در مکتب وحی را می‌شنوید که اختصاص دارد به مباحث تفسیری مفسر ارجمند حضرت آیت الله استاد محمد شجاعی. همانطور که مستحضرید مدتی است که ایشان سوره مبارکه مرسلات را تفسیر می‌کنند. در برنامه قبل مفسر ارجمند بخش اول تفسیر آیه 41 از این سوره مبارکه را بیان کردند و توضیح دادند که موضوع اصلی آیات این سوره بیان حساب و جزا و احوال انسانها در روز قیامت به خصوص تکذیب کنندگان و مجرمان است. اما در چند آیه نیز به اوضاع متقین و ایمان آورندگان به حقایق الهی در روز قیامت اشاره شده است. در آیه 41 از سوره مبارکه مرسلات خداوند می‌فرماید: مؤمنان و متقین در زیر سایه‌های قرار می‌گیرند تا از آتش جهنم و عقوبت در امان باشند. در بخش دیگری از این آیه خداوند اشاره دارند به عیون که منظور چشمه‌هایی است در بهشت که متقین از آن می‌نوشند و سیراب می‌شوند. البته چشمه اصلی در تمثل بهشتی توحید است و چشمه‌های دیگر از آن منشعب می شوند. بشنوید بخش دوم تفسیر آیه 41 از سوره مبارکه مرسلات را با بیان مفسر ارجمند حضرت آیت الله استاد محمد شجاعی.
اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
این المتقین فی ظلال گذشتن از ظلال و عیون و در یه چشمه هایی هستن که از اون چشمه ها سیراب می شوند. این چشمه ها هم در اینجا من توضیح برای شما بدم. مسئله بود سابقاً می گفتن ذکر العشق نیست و العشق ما اینجا ذکر العشق می کنیم دیگه. یعنی چیزی که نخواهیم رسید و هیچ وقت نبود است نخواهیم رسید، اولا ذکرش را اینجا چون از اینجا گذاشته ممکن میشه ذکرش را نگذارم، یعنی دیگه تصویر زیدی بود حتی اون را ممکن نگذارم، حتی را نمیذارم. و عیون متقین در سایه های هستن در چشمه ها. از کنم که البته اینه توجه داشته باشید که در چشمه ها بوده دیگه، در این باب من توضیح نمیدم، اصلا توضیح دادن نیست، یعنی فکرانه میکشد آخه از چشمه ها میخورن. گاهی تعبیر اینطور است در چشمه ها هستن، اینجا خیلی این تعبیر را نباید نادیده گیر، تعبیر خداست و از این میگذاریم بی صحبتی نمی کنم. و عیون همینقدر اونش را معنی میخوام بکنم که از این چشمه ها برخوردار می شود، سیراب می شود. این هم یکی از نعم الهی است که در آیات قرآن مکرر ذکر شده است. در بعضی از آیات گفته شده است که در جنت در بهشت ها و بهشت عینی هست، چشمه هست، یک چشمه گفته. گاهی تعبیر این است که در بهشت ها عینی هست، عین یعنی یک چشمه. و این در سوره غاشیه آیه 12 هست، فیها عین جاریه. کلام حق هست، هر جا با این آیت خاصی گفته شده است باید درش تأمل کرد. یک چشمه یاد کرده است، فیها عین جاریه، عین توحید است یادتون باشد در تمثل جنتیش. اون توحیدی کلام من و شما در خیلی حد ضعیف داریم آمیخته با هزاران شرک، این به اصطلاح یعنی توحیدی که من شما در باطن خود داریم، این از همان عین توحید است که در حد ما برای ما تابیده. عرض کنم که عین توحید است اصلش، عین جاریه، فیها عین جاریه، عین توحید. یک چشمه است که سایر چشمه ها از این عین چی میکنه؟ منشعب میشه. اصل چشمه عین توحید است و کسانی که از عین توحید برخوردار میشن دیگه مخصوص بعضی هاست، یا باشد مانند رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، مانند حضرات معصومین و بعضی از یا بالاخره انبیا و اولیا و دیگر مصداق پیدا کردن که از اصل عین جاریه و عین توحید. البته اینا رو من احتمال میدهم اینجور که میفهمم باشد ها، نه که میگم اینطور هست حتما. این که عین تعبیر آورده، گاهی عینان تعبیر آورده، عیون تعبیر آورده، این شبهه نیست. اما مقصود این باشد که من عرض میکنم این بسیار محتمل است، یک برداشتی که من میفهمم، ممکنه من اشتباه کنم، این در اینجا عرض میکنم. عین جاریه عین توحید است، اونی که از اصل عین جاریه برخوردار می شود این دیگه مال هر کسی نیست. از کسی از عین توحید برخوردار می شود باید در مقام بقا باشد بعد از طی مراحل فنا به اصطلاح، چون مادام انسان به مقام فنا و طی مراحل فنا نرسیده است هنوز در شرک است و این نمی تواند از عین توحید چی باشد؟ از عین توحید برخوردار باشد. بالاخره بعد سیراب شدن از عین توحید که دیگه حالا اون سیراب چیست، چه مزه‌ای دارد، چه سوری دارد، چه لذتی دارد، چی دارد، اون را دیگه خود این سیراب شونده ها که هستن مانند رسول الله صلی الله علیه و آله اونها میدانند که چه لذتی دارد. عین توحید است که در جنت بالاترین عین است و سرچشمه همه امور دیگر است و یکی از نعم است و سیرابی دارد. فرض کنید دیگه گفتم خیلی الان یک جمله گفتم اشتباه نه گفتم اون توحیدی که در دل من شما در حد آمیخته توش شرک ها هست این ناظری از عین توحید، این به این توحید قیاس نکنید، این صورت اینجایش هست مثلا اونجا عین است، نعمت است، چیزی که ازش سیراب می شوند. سیراب خیلی بسیار طعم بالا دارد، لطف بالا دارد، بوی بالا دارد، سکر بالا دارد، لذتی دارد که گفتم به تصور نمی آید، سیرابی دارد. ترجمه کنید همه اون اینجاست، یعنی تمثل جنتی عین توحید یا حقیقت انسوبی عین توحید، نه اینکه برای به عقیده تطبیق کنید. عقیده بوییست از اون در مدام عقیده، عقیده می کشد به اون عین، توجه این عینیت هست در خارج. در هر صورت گاهی گفته عین اون جاریه، یک عین در بهشت است. خب چرا یک عین گفته؟ البته اصلش گفتن عین توحید است، یک عین است، بیرون دیگر هم جلوات چه هستن و نوازل چه هستن؟ نوازل همون این است. فرضا عین اون جاریه دیگر درسته، هر جا شما عینی ببینید عینیست منشرد از چی؟ از اون عین توحید. فرضا بیش از یک عین نیست و جنت غیر از توحید نیست، عبودیت هم غیر از توحید نیست. عرض کنم که گاهی اینجور گفت، گاهی گفته که در جنت دو تا عین هست. فقط میگذرم، من اشاره میکنم میگذرم، در سوره رحمان در آیه 50 گفته فیهما عینان تجریان. اولا قبلا گفته که اصطلاح قرار اون کسانی که از مقام ربوبیت میرسن ولی من خواهم مقام ربی جنت هم، اون صحابان تقوی را میگه باز اینا اونجا بیگه که من خواهم مقام ربی برای ماها نمیگه، اما این کسی که از مقام ربوبیت به تحصد جنت هم دو بهشت هست. بعد از میگه فی هما در این دو بهشت عینان تجریان، دو تا چشمه هست که جریان داره، دو گفته. بعد چندین آیه میخواهد میاد به 66 الرحمن میرسید، میگه دوباره میگه غیر از اون دو جنت، دو جنته و من دونه ما جنت ها، دو جنت دیگر هست که در اون دو جنت دیگر فیه ما عینان نزاختان، در اون دو چشمه جوشان هست. اونجا گفت دو چشمه چی؟ جاری. اینجا گفت دو چشمه چی؟ جوشان. حساب است، میخواد چی بگه؟ نه همش حساب است، روی عیون حساب کرده. عین جاری چیزیست، عین جوشنده چیزی دیگریست. اونجا دو عین گفته، اینجا هم دو عین گفته. همینقدر میخوام متوجه باشید که مسائلی در این بین هست. جاهای علوم گفته است، یعنی جمع امور و چشمه ها. مانند همین آیه که الان اینجا میخوایم در همین تفسیر خودمون، ان المتقین فی ظلال و عیون، جمع عیون امور و چشمه ها. به این اندازه میتوان استفاده بکنید که در جنات، در بهشت ها یک چشمه اصلی هست و انشعابات دارد این به اصطلاح چشمه اصلی به صورت چشمه های دیگر فردی که حالا اون عینان تجریان، عینان نظافتان، عیون در صورتهای مختلف و در مراتب مختلف جنات، اینا همه از تجلیات و ظهورات و انشعابات اون عین واحده توحید هستند که از اصل اون عین اونها برخوردار هستند، اهلش از این انشعاباتش هم اهل انشعابات برخوردار هستند. توجه بکنید و سیراب می شوند از شراب این عیون. یادتون باشد این عیون، این نفترم یادتون باشد، به طور که استفاده می شود از اشارات روایات که وارد شده است در تعریف این متاعی بهشتی و در تفسیر این کلیات وارد شده است. این عیون در طعمهای مختلف هستند، در لذتهای مختلف هستند، بوهای مختلف خوب دارند، طعوم مختلف خوب دارند، رنگهای مختلف خوب دارند، آثار مختلف خوبی را به دنبال خود در موقع سیرابی برای اهل جنت می آورند. این هم یادتون باشد که همین عیون وقتی به جریان افتادن، غیر از اینکه از اون میخورند و استفاده میکنند، به جریان میفتند در عرض جنت و چی میسازند؟ همون جنات را میسازند، باغ ها، زمین ها، میوه ها و امثال اینها. اصلش چشمه ها، چشمه ها به جریان میفتند، نهرها میشود و جنات ازش منشأ، یعنی متولد می شود. علیزا شما وقتی قرآن را می خواهد این کردن می خواهد که جناتون تجری چی؟ من تحت هر انهار. این انهار به اصطلاح، یعنی اون جنات به اصطلاح از این انهار سرچشمه می گیرد. این انهار از کجا سرچشمه می گیرد؟ از عیون. اون عیون هم از عین جاریه که عین توحید است. صورتی در زیر دارد آنچه در بالاستی. حالا خواستید به یه خود به همزه انتون رو باز بکنید، بیاید به اینجا به همین عالم، این انهار جاریه را ببینید و این لسه گورها و نباتات و درختان و مزارع سبز اینها را هم ببینید و مناظر سبز، اینها متولد از این انهار هستند. این انهار متولد از عیون است، عیونش هم در واقع به یک جا میرسد که همون آبها که از آسمان آمده است. در این باب دیگه به شما صحبت نمی‌کنم و می‌گذرم. عین توحید در اینجا به صورت توحید در ناد در وجود ما جلوه میکند. عین توحید که در آنجاست، در اینجا به صورت توحید میاد در وجود ما اگر جلوه بکند. و عیون دیگر به صورت عقاید تاک دیگر و معارف در میاد در اینجا به صورت در وجود ما. یعنی توحید به عین توحید اشاره است، یا از عین توحید نازل است و عقاید منشأ و از توحید و معارف مفصله توحید که در برای موحدان هست، اینها هم همون از عیون منشأ از عین توحید نازل می شود در وجود ما. به بیان دیگر، توحید شما اگر توحید باشد، شما را به عین توحید هدایت می کند و این عقاید و معارف پاک و صحیح که شما دارید، شما را به اون عیون هدایت خواهد کرد. اینجا هم یادتون باشد هر عقیده پاکی و هر معرفتی از معارف به جای خود عینیست در وجود انسان. اینجا به صورت عقیده است، به صورت یک معرفت است، اما فی الواقع در ورای حجاب یک عین است، یک چشمه است، یک برخورداری سیرابی است. و این نکته را بگم، از اون عیون هم به اصطلاح در باید پیاله ها برخوردار می شوند در اونجا بهشتی ها از اون عیون، و هر کسی هم پیالش به اندازه که خودش هست. این هم یادتون باشد. این را هم بگم، اون عبارت است از این که گاهی یا پیاله ها سیراب می کنند، گاهی انسان با پیاله خودش بر می دارد و سیراب می شود. این هم یک نکته است، اینها هم یادتون باشد. و آنکه صورتهای درست، نه درویش‌های ساخته امروز منحرف فعلی دکانباز و امثال اینها، اینها اونقدر دیگه افتضاح در آوردن، انسان نمیخواد از عرفای صحیح هم یاد ببرد. دوربان عرفای صحیح، این بازار گرم طلب شیطانه که این دراویش در این روز باز کردن، این روزم بازارشون گرم تر میشه برای اقوا و دکان، بالاخره اون گرفا صحیح به معنی قرآنی و اسلامیش که گاهی در بعضی از مشاهدات مکاشفات صحبت از سیرابی ها و کاسه ها و پیاله ها کردن، این در مقام کشف البته به همین مسائل اشاره میکنند. گذشتیم و تواج همین مایشتهون از کنم که این کتابی اخیرم به دست من از یکی از این دراویش رسید، دیدم که زنده خدا همش از اول تا آخر از وجد و تواجد و حب و خدا گفت. گفتم نمیفهمد این اندازی که دم از حضرت علی سلام الله علیه میزه، حالا سایر این رابطش هیچی، هیچ خبری در عالم اینها از ترس و گریه و تقوا و اینا نیست. شما اگر راست میگید سلسله به علی میرسد، البته اگر معنایی باشد به حضرت علی میرسد، یه نام سلسله هم نمیذاره. مثلا این اساتید بزرگ ما رحمت الله علیه مجمع و رضوان الله علیه مجمع مانند مرحوم علامه ها و اساتید اونها قاضی ها و ملا حسین گولی ها و اینها که در صراط مستقیم قرآنی مکتب اهل بیت نسبت طهار سلام الله علیه مجمع بودن، همه اینها و در هر زمانی صاحبان صراط مستقیم به اصطلاح سرسلسله شون عبارت است از چی؟ عبارت است از حضرت امیر سلام الله علیه، حجت الله است، ولی الله است، درسته، واسطه حق است، اینا درسته. اما این نامگذاری هم لازم نیست، لازم نیست این سلسله، یعنی اینا نامی هم ندارن، این بزرگانی که هم گفتن سلسله به اون معنا هم ندارن. حالا ما حرف من این نیست، حالا ما سلسله ها را به طور کلی یک جا در بعضی از سور صحیحش هم میخوایم محکوم کنیم، یه بحث طولانی است، باشد به جای خودش. نمیخوام محکوم هم کنیم کلیه سلسله به اصطلاح درابیش را در همه ابعادش، ولی اون چی که الان ساختند و پرداختند اینا خبر زیادی در گفته های اینها بود. من این حرف را زیاد میزنم ناراحت میشم، خودم کسی هستم مکرر گفتم، مثلا خودم دلم میخواهد و اینطورم بوده در عالم عرفان کار کردم و میکنم الان من اینطور. اما عرفان به معنی کلمه عرفان قرآنی، نه عرفانی که به اصطلاح اینجور باشه. خب اینا یه راست میگم ایش خبری نیست در محافل اینها و در گفته های اینها، نوشته های اینها، از اون خوف و خشیت بالای سرسلسله که عبارت است از حضرت امیر سلام الله علیه، اون گریه ها و اون خوف ها که اون داشت و گریه ها میکرد با اون زهد بالاش و حالت سجده بهش دست میداد، این آقای درویش یه بارم از این یه کلمه نمیگه. چرا؟ همش ذوق است و اونم دارم عشق است و اینا. این نشد، این صراط مستقیم نیست، این خیال است، این هیجان است. بشینیم چای بخوریم جای گرم باشد و بگیم هوهو بگیم و گرم بشویم یه عشق تازه بیم برای ما بیاد. این نشد. راست میگید به عالم طاعت و بودیت قدم بگذاره که اون خوف میآورد. دلیلشون عبارت از خوف بسیار بالای حضرت امیر سلام الله، اون دعای کمیدش، اون مناجات دیگرش، اون هر روش رسل باز یادتون باشه. انشاءالله که خدا شما را از این اقواعات حفظ میکنه. یادتون باشد هر کسی را دیدید، هر سخنی، هر کتابی، هر روشی، هر خانگاهی، هر مسجدی، هر دیری، هر جا، حتی مسجدم باشه، مسجدم باشه، اگر به روش حضرت امیر نخورد، مسجدیست، مسجد زرار است، مسجد قلط است، مسجد شیطان است، خانگاه هم باشد همینطور، رجوع میکنید، نه حجت هم. خلاصه هر کسی، هر تیپی، هر انسانی، هر خانگاهی، هر مسجدی، هر محفلی، یادتون باشد گفته ها و روش ها جدن بین هم و بین الله و عمل ها دقیقا تطبیق کرد به قرآن و روش اهل بیت اسکار تارک سلام و داری مجمعه و حضرت امین، نه در یک بودش تطبیق، نه یکیشو بگیرد بقیهش فراموش بود، در همه ابعاد اگر تطبیق کرد صراط مستقیم است. به هر اندازه که تطبیق نکرد بدانید آتش است و سفر زلالت است و شیطان.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
Allah.
بخش دیگری از تفسیر آیه 41 از سوره مبارکی مرسلات را با بیان مفسر ارجمند حضرت آیت الله استاد محمد شجاعی شنیدید. اکنون دل و جان را تطهیر می‌کنیم، به کلام نورانی وحی و دعوت می‌کنیم. بشنوید تلاوت آیاتی از سوره مبارکی مرسلات را.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ فلم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون صدق الله العظيم.
به تحقیق راست گفت خداوند بزرگ و بلند مرتبه. به پایان برنامه در مکتب وحی امروز رسیدیم. انشاءالله ادامه تفسیر سوره مبارکه مرسلات را در برنامه‌های بعد خواهید شنید. حق نگهدارتان.
Yeah.